بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معاه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آیه‌ای که قرائت شد آیه پایانی سوره مبارکه فتح است، از غرر آیات قرآنه. پس از اینکه مؤمنینی که در محضر پیغمبر هستند و در معیت پیغمبر عمل میکنند رو با دو وصف اشداء علی الکفار رحماء بینهم اینها رو میستاید و معرفی میکنه، میپردازه به دو مثال از مثالهایی که در تورات و انجیل برای این مؤمنین زده شده. من قسمت رحما و بینهمشو از یک بعد دیگری نگاه بکنم و بعد وارد ادامه همین آیه خدمتتون باشیم. بحث رحما و بینهم و رحم نسبت به مؤمنین شاید دو حالت داره، دو غایت داره اصلا و دو هدف داره. یک جورش هست همین رحم مؤمنین نسبت به مؤمنین هست برای وحدت بین مؤمنین. این بحث نسبتاً شناخته شده‌ای داره، بحثاش هم عرض شده تا حالا خدمتتون. از یک بعد دیگری همین بحث رحما و بینهم خوب است که دقتی بکنیم و شما هم حتما این دقت رو بفرمایید. این نسبت به جریانات سیاسی است، یک مقداری جریانات سیاسی اجتماعی. البته بنده تاریخ زمان پیغمبر رو دارم عرض میکنم. یک ماجرایی رو خوب یادآوری بشه. سوره نور یک ماجرایی رو نقل میکنه به نام فتنه افک. قصد تعریف کردن این فتنه رو ندارم، ولی اجمالا داستان هر چی که بوده یک فتنه سیاسی اجتماعی بوده در جامعه. قرآن اینجور میگه: ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم. کسایی که این فتنه افک رو وجود آوردن، اولا یک گروه هماهنگ و کار تشکیلاتی کردن برای این قضیه، با هدف این کار رو کردن. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. گمان نکنید که این براتون بد شد، از قضا این براتون یه مقداری هم خوب شد. به هر جهت باعث بصیرت افزایی و اینها هم شد، یه مقداری باعث شناخت ها هم شد. لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم مکتسب من الاثم والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم. هر کسی سهم گناه خودشو داره، همون قدری که خطا کرده سهم خطای خودشو داره. ولی والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم. کسایی که طراح ماجرای افک بودن و سوار نظام بودن و رهبری میکردن جریان رو، اینها دچار عذاب عظیمی هستند. خدا از تقصیرات اینها به همین راحتی نمیگذرد. این بحث فتنه افک که در جامعه ظاهر شد و با اشارات پیغمبر و عمل کرد مؤمنین، مؤمنین سعی کردن از بالا تا پایین همه رو به یک چوب برونن و همه رو بایکوت کنن، همه رو بایکوت کنن، چه پیاده نظام، چه سوار نظام، چه طراح، چه عامل. قرآن جلو این رفتار رو میگیره، میگوید که ولا یعتل اولو الفضل منکم والسعه ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله. اون کسایی که صاحبان فضل و وسعتن اینها کوتاهی نکنن در رسیدگی به حال عاملین. چرا؟ چون که به نظرشون اومده بود که این فتنه باعث این است که ما همه جامعه رو و همه اون کسایی که عمل کردن در هر سطحی باید به یک صورت عمل کنیم. قرآن جلو این قضیه رو میگیره و بعد میگوید ولیعفو ولیصفحو. خوب دقت کنید با این عبارت عفو و صف کار داریم. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور الرحیم. باید عفو کنن، باید صفح بکنن. آیا خدا دوست ندارید خود شما رو ببخشه؟ آیا دوست دارید که وقتی که شما یک کار خطایی میکنید خدا نبخشه شما رو؟ به هر جهت کسانی هستند در پیاده نظام داستان افک اینجوری بودن که به هر جهت فهمیدن، متوجه شدن خدا هم میبخشه، شما هم ببخشید، جامعه مؤمنین شما هم ببخشید. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. ماجرای افک تموم میشه. ولی شاید مؤمنین اون موقع که گمان کرده بودن به مدت 2000 سالی لاقل قضیه بیمه شده، اصلا اینجوری نشد. جریان نفاق در خود ترتیب نزول قرآن که نگاه بکنید، سوری مثل خود منافقون، جمعه، تحریم، تقابن، صف، حجرات، توبه، مائده، از این به بعد هست که منافقین رو به عنوان یک جریان بسیار پیچیده معرفی میکنه. تا قبل از این اینقدر پیچیده معرفی نمیکنه. حالا اینا باید بحثای مدرسیش هم انجام بشه تا شواهد قرآنی فراوان برش اقامه بشه. از این به بعد است که جریان منافقین در زمان پیغمبر خیلی پیچیدگی خاصی پیدا میکنه. البته بنده واقعا قصد تطبیق ندارم، فقط قصد هشدار دارم که به هر جهت این ماجراها رو تاریخ اسلام به خودش دیده. این جریان پیچیده اینطور است. خب یه عده از همون تولا کبرهو، کسایی که سوار نظام داستانها بودن و طراحهای عملیات بودن در زمان افک، اینها از نظام پیغمبر و از رفت آمد کنار پیغمبر پاشون بریده شد. ولی عده‌ای بودن که آدم‌های اونا بودن ولی اینها در رفت آمد بودن. انقدر این دشمنی پیچیده بود که قرآن اینجوری یاد میکنه ازش که معلومه که پیغمبر خیلی واقعا غصه خوردن و فشار می اومد به پیغمبر. آیات سوره مائده اینو نشون میده. خوب دقت کنید به آیه. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا. ای رسول غصه نخور از کسایی که ایمان آوردن به زبان ولم تؤمن قلوبهم. اینا قلبهایی داشتن که ایمان نیاوردن و از یهودیانی که اینجوری بودن، چون که این پروژه ها باز مشخص است که از آیات متعددی فوق تخصص اینجور پروژه ها رو در قرآن به نام یهودی ها ثبت کردن. خب اینایی که دارن قصه میدن به پیغمبر اینطور از زمان پیغمبر رو عرض میکنم. لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للکذب. اینا میان خوب گوش میکنن، نه اینکه گوش میکنن که چجوری عمل بکنن، خوب گوش میکنن که چجوری عمل نکنن. حالا ادامه آیه معلوم میشه. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. اینا خوب گوش میکنن پیغمبر، اینا آدم تو نیستن، اینا آدم یه کسایی هستن که اونا هرگز پیش تو نمیان. سماعون للکذب، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. با چه ویژگی یحرفون الکلم من بعد مواضعه؟ اینها کلام رو از موضع خارج میکنن، منتظرن ببینن چه کلامی صادر میشه که اون کلام رو از موضع خارج بکنن. یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. قشنگ برنامه ریزی شده که به هر جهت اگه اینجوری گفتن قبول نکنن، اونجوری گفتن قبول بکنن. پیغمبر اینجوری گفت قبول نشه، اونجوری گفت قبول بشه، حرف پیغمبر در موضع دیگری استفاده بشه. یه همچین حالتی در جامعه اتفاق افتاد. شما ببینید چقدر پیچیده میشه. اونجاییست که سوره مبارکه منافقون که بعد از اصلا جریان افک نازل شده به ترتیب نزول قرآن، اینها رو اینجوری معرفی میکنه که و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم. وقتی تو اینها رو ببینی، شما اینها رو ببینید، خب به حسب ظاهر هیچ چیزی کم ندارن. اگر حرفم بزنن و ان یقولوا تسمع لقولهم، حرفهای شنیدنی هم میزنن، ولی قرآن همینو میگه، هم العدو، میگه دشمن میخوای همین. خب این که پیغمبر که میدونه بحث اوساط از مؤمنینه، و یعنی پیغمبر رو خدا اینجوری معرفی میکنه که ولتعرفنهم فی لحن القول، تو اینها دهن باز بکنن تو میفهمی پیغمبر. حالا شما حساب بکنید در یک بازی پیچیده چه باید کرد؟ میخوام به بعد دیگری از این رحما توجه بکنیم. پیغمبر سطح آگاهیش اینجاست، بالاست. اوساط از مؤمنین که دور پیغمبر میخوان قرار بگیرن، سطح آگاهیشون پایینه. من طبق یک مثالی اول اینو بیان بکنم، بعد آیه قرآن هم میخونم خدمتتون. مثال ببینید، اگر یک جوشی خیلی زیر پوست باشه، جوری که شما تشخیص دادید و دیگران تشخیص نمیدن، خب اگر هنوز این جوش سرباز نکرده، شما اگه به عبارتی به اصطلاح میگم ور برید به این جوش، هیچی، دست خودتون رو سرخ میکنید، هیچ نتیجه هم نمیگیرید، تو نظر بقیه هم متهمید به اینکه چرا بی خودی به دست سوالتون دارید ور میرید. آیات قرآن از ماجرای افک به بعد کاملا با یک ویژگی خاصه. پیغمبر مدام، پیغمبر و مؤمنین دوروبری پیغمبر مدام دارن شاخص میدن، بصیرت میدن، فضا باز میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر جوش زیر سطحی هست، این بالا بیاد. ما اسم اینو میذاریم عفو و صف از جنس تاکتیک. حالا شاهد قرآنیش هم براتون میگم. این عفو و صف به غایت وحدت بین مؤمنین نیست. این عفو و صف در این جریانات به غایت این است که اگر چیزی زیر سطحی وجود داره، اون بالا بیاد. ببینید قرآن میگوید که ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. پیغمبر، تو همواره داری اطلاع پیدا میکنی از خیانت، ولی تو پیدا میکنی، مؤمنین خاص شما پیدا میکنید، همه که پیدا نمیکنن. ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم. حالا چیکار بکن؟ فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. نیکوکاری تو اینجاست که عفو بکنی و صف بکنی و فضا باز بکنی، شاخص بدی، تربیت بکنی، بصیرت بدی، فضا باز بکنی. و یعنی این آیه هیچ موقع به این معنا نیست که آقا یه سری مدام دارن خیانت میکنن، آقا فعف عنهم وصف و اشکال نداره، فو دارن خیانت میکنن دیگه، خب چه کاری میکنن مگه؟ خب این که معنیش این نیست. معنیش این است که شما در حقیقت پیغمبر بیا فضا باز کن شاخص بده. این باعث میشه که اون جریاناتی که دارن به پیچیدگی عمل میکنن از این پیچیدگی کار خارج میشه. کار به جای جر و بحث به بحث کشیده میشه. اگر ماها رو دارن دعوت میکنن به کرسی های آزاد اندیشی، شما دانشجوها رو دعوت میکنن، به خاطر این است که در بحث حقایق روشن بشه، نه جر و بحث. اینجا هم احتیاج به فضای سالم و باز داره برای اینکه اتفاقات خوب بیفته. شما ما یه عنوانی داریم در روایاتمون به نام عنوان مراء، تو البته در قرآن هم هست، مفصل ترش در روایات هست. مراء تقریبا معنی فارسیش میشه جر و بحث کردن، که حتی در امر دین گفتن این کارو نکنید، جواب نمیگیرید. بوده شروع کردن به مراء کردن، پیغمبر از کنارشون گذشته، فقط به غضبن شدیدن، حضرت خیلی به غضب نگاه کردن به اونها، بعد گفتن چرا در حقیقت این گونه غضب کردید شما؟ گفتن به خاطر اینکه مراء میکنید. گفتن در امر دین بود. گفتن خب بدتر. بعد میفرمایند که اولا فان اول ما نهانی عنه ربی بعد عبادت الاوثان المراء، بعد از اینکه خدا نفی شرک و بت پرستی کرد، نهی کرد از اینکه کسی جر و بحث بی خود بکنه، نه تو نظام خانوادگی، نه تو نظام رفاقت، نه تو نظام های سیاسی. جر و بحث فایده نداره، بحث فایده داره. جر و بحث یعنی اینکه یکی این میگه یکی اون میگه، دوتا این میگه دوتا این میگه، بعد صداها میره بالا. کما اینکه گاهی اوقات باید از اصحاب جرایت خواهش کنیم که تصفیه حسابهای شخصی خودشون رو با پیاده روی رو اعصاب ملت انجام ندن. این بحثا به هیچ دردی هم نمیخوره خیلیاش، چون که مراعه. لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی یدع المراء ولو کان محقا. عبد به حقیقت ایمان نمیرسه مگر مراء رو بذاره کنار، ولو که حق باش باشه. به جای جر و بحث بحث، به جای جر و بحث و مراء کرسی آزاد اندیشی، حرف حساب، حرف مبنایی. در نتیجه عرضم در این رحما و بینهم، عرضم رو جمع بکنم، ما دو نوع و به دو غایت رحم داریم. یکی رحم بین توده مؤمنین در بحث نظامات سیاسی هم و احزاب هم، اون چیزی که در زمان پیغمبر آمده، که من به قصد این که زمان پیغمبر رو تعریف بکنم واقعا برای هشدار و هوش باش، اینی که اونجا هم جر و بحث کردن هیچ اثری نداره. شناخت جریان ها مهمه. خب پس از این که معلوم شد اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، دو مثال برای اینا زده شده. کدوم دو مثال؟ یه مثال اول از تورات. چیان این مؤمنین گردان ویژه کنار پیغمبر، اینا چجوری هن؟ کسایی که میخوان در محوریت پیغمبر عمل بکنن چجوری هن؟ تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانن سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التورات. بحث عبادت، بحث رکوع، بحث سجود. رکع و سجد جمع راکع است و ساجد. بحث عبادت، آقا اگر کسی بخواد پایه حرکت های اجتماعی رو بچینه باید خودشو بسازه، و یا نه حرکت های اجتماعی او به انحراف میره. حرکت‌های اجتماعی او به انحراف میره. در قرآن هست، خدا می‌فرماید والکلم الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. کلام طیب، زمین طیب و زمینه طیب خروجی طیب میده.
و اون زمین و زمینه خبیث لا یخرج الا نکدا، فقط بی ارزش بیرون میده. لذا ما باید خودمونو بسازیم، ارتباطمونو با خدا باید بسازیم. آقای دانشجو نگو که آقا من این همه کار دارم، درس دارم، واحد باید پاس کنم، این همه کار، دیگه نوبت به عبادت نمیرسه که. آقا مگه من و تو از مالک اشته پرکارتریم؟ مگه من و تو از مالک دغدغه دارتریم؟ ما چیمون از مالک بیشتره؟ دغدغمون بیشتره، کارمون بیشتره، مسئولیتمون بیشتره. امیرالمؤمنین به مالک میگن مالک وجعل فی ما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت و اجزل تلک الاقسام و ان کانت کل حال الله اذا صلحت فیها النیه و سلمت منها الرعیه. مالک وقتای خوب بذار برای ارتباط خودت با خدا. با این که دقت کنید، با این که اگر بقیه کارات به خاطر خدا باشه، نیت خدایی داشته باشه و به رعیت خیری برسه، با این حال که اینها هم عبادته، اینها هم برای خداست، با این حال وقت اختصاصی بذار برای ارتباط خودت با خدا. وقت خوب بذار. هر کی کارش بیشتر، این چیزاش بیشتر. خدا به پیغمبر خودش هم در آیات ابتدای سوره مبارکه مزمل و در آیه آخری سوره مبارکه مزمل به پیغمبر و مؤمنین، هر دوتا چیز، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. بلند شو دل شب، بلند شو نماز بخون، قرآن بخون، قرآن بخون، تلاوت قرآن بکن. آقا اینا قطعا یکی از پیام‌های عاشورا قرآن است و نماز. آقا چرا اینا رو یادمون داره میره؟ نماز ظهر عاشورا قطعا پیامه. میدونید که جنگ قرار بود در تاسوعا باشه، اصلا اون یه روز امانی که گرفتن برای تلاوت قرآن گرفتن. چرا قرآن از دست من و شما افتاده؟ بلند شو. چرا؟ ان لک فی النهار سبحا طویلا، به خاطر اینکه تو شناور روزی، شناگر روزی، تو روز کارت زیاده، چون اینجوری هستی بلند شو. از این بستر امر فردی اگر درست رد شدید، که باید کسی که میخواد حرکت، پایه حرکت اجتماعی بذاره، از این بسترهای فردی درست عبور بکنه، رابطهشو با خدا قوی بکنه، به خودم عرض میکنم و شما، رابطهش رو با خدا درست بکنه، میرسه به اون مثال در انجیل. و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. مثل این مؤمنین در انجیل چی زده شده؟ مثل ما در انجیل چی زدن برای ما مثال؟ کزرع، مثل یک کشتی که اخرج شطأه، از خودش جوانه اخراج میکنه. اگر کاری شما شروع کردید آقای دانشجو، اگر کاری شروع کردید، کار فرهنگی شروع کردید، اخراج جوانه نکردید، تربیت نکردید، با رفتن خودتون کار فرهنگیتون خوابید، عیب شماست. چرا اخراج جوانه نکردید؟ چرا جوانه ها از شما اخراج نشد؟ اونی هم که میگیم کار، کار یعنی کار. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خطاب عده‌ای میگن که وقد ارعدوا و ابرقوا و مع هذین الامرین الفشل. بعضیا هستن سر و صدا راه میندازن، تش میشه سستی، هیچ چی تش در نمیاد. ولی ولسنا نرعد حتی نوقع ولا نسیل حتی نمطر. ما رعد نمیزنیم مگه کارو انجام میدیم. ما سیل راه نمیندازیم مگه اینکه آرام آرام میباریم. تا به آدما میگن آقا برو کار کن، اول سایتشو میزنه، دوتا همایش و نمایش برگزار میکنه، بروشور و تیزر تبلیغاتیش هم درست میکنه، همه رو میبره رو هوا، بعد کار میبینه کار نیست. اون که نشد کار، این که کار نیست که. کار یعنی کار، به قول ما به حمل شایع یعنی کار، یعنی کار کردن. حالا در مقاطعی هم کسی این سایت ها رو ببره بالا و اینا اشکال نداره، ولی خب در درجه اول کار یعنی کار. اخرج شطعه، وقتی اخراج شطع کرد و جوانه کرد، همین جوری کار رو در حالت جوانگی رها نمی کنه. فآزره، ایزار می کنه و کمک می کنه این نهال رشد کنه. فستغلوه، اون موقع قلیز بشه. فستوا علی سوقه، کار روی ساق و سوق خودش بیسته و ادامه حیات بده، دیگه به شما بند نباشه کار. این میشه انبوهی، این میشه ذریه معنوی، این میشه کار. بابا ما رو اینجوری مثال زدن که این کار رو بکنیم. چجوری؟ یعجب و ذرا، یه کاری بکنی که اونایی که اهل اینجور کارهای تشکیلاتی هستن انگشت بدهن بمونن که بابا این دیگه چه حدی از کار بود، اینو دیگه فکر نمی کردیم. یعجب و ذرا، جهت حرکت لیقید به همول کفار، خار بشه تو چشم کفار. اگه کار فرهنگی، کار اخراج شطع و جوانهی خار در چشم کفار نشه، غیظ کفارو نیاره، این کار خونساست. کار بدی نیست، ولی کاریست که مؤمنین در معیت پیغمبر از این کارا نمی کنن. کاری می کنن که خار تو چشم کفاره. لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. خدا انشالله که از این زیارت اربعین که خیلی ها دارن قدم زنان این مسیر رو رفتند و به فیض زیارت اربعین رسیدند، خدا انشالله که ما را از زائرین اربعین حسینی قرار بدهد به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.